بسم الله الرحمن الرحیم.
و الظاهر ان اول من اسس هذه الفكره و تنبه لها المحقق الثانی و شید ارکانها السید المرزا الشیرازی کما احکمها و نقهها شیخنا المحقق النائمی طیب الله مثواهم و هذه الفکرتو و تحقیقها من اروع منتها الیه البحث الاصولیو تصویرن و عمقن الى آخر. عرض می شود که به مناسبت بحث از این که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه، و به مناسبت بحث از این که آیا در عبادیت عبادت قصد امر لازم هست یا نه، و همچنین به مناسبت بحث از این که آیا مطلق نواهی دال بر فساد بطلان هستن یا نه، مسئله مطرح شد تحت عنوان مسئله ترتب. مناسبت طرح این بحث را در جلسه گذشته عرض کردیم، بعد وارد این بحث شدیم که اولا از ترتب ما هو این را معنا کردیم، ثانیاً تاریخچه این مسئله را به طور مجمل و مختصر بازگو کردیم، ثالثاً رسیدیم به این مسئله که در رابطه با ترتب دو مقام از بحث وجود دارد. مقام اول مقام تصور است یا مقام امکان و استحاله. در این مقام کلام در این است که آیا ترتب امر ممکن یا امر ممتنع. مقام دوم مقام تصدیق یا اثبات هست که علی فرض امکان آیا وقوع هم پیدا کرده. مواردی داریم که بگیم اینجا بر اساس ترتب مسئله پیاده میشه یا نه، این هم یک بحث. در ارتباط با مسئله امکان و استحاله گفتیم که دو نظریه مطرح است. یک نظر این بود که ترتب امر محال و ممتنع، یک نظر این بود که ترتب امر ممکن. حضرات قائلین به استحاله ادله ای داشتن که مهمترین دلیل اونها از زبان مرحوم مزفر در اصول فقه مطرح شد. خلاصه این دلیل به شکل منطقیش این بود که گفتن الترتب مستلزمون للامر بالزدین فی آن واحد. ترتب مستلزم امر بالزدین است در آن واحد، این صغرا، و الامر بالزدین آن واحد ممتنع اون. امر به ضدین هم در آن واحد از محالات هست. نتیجه گرفتن که فترتب محال و ممتنع. چه ملاحظه فرمودید؟ تفصیلا صغرای مطلب و کبرای مطلب هر دو بیان شد. اما جواب ما، مرحوم مظفر از این استدلال که عمده دلیل قول به امتناع هست جواب میدن، به این استدلال رو رد میکنن. میفرماین که به عقیده قائلین به ترتب و طرفداران این نظریه این سخن و این استدلال هیچ وجه درستی نداره و کاملا بی اساسه، به دلیل اینکه مستدل در کبرای این استدلال که می گفت الامر به ضدین در آن واحد محال و ممتنع، در این کبرا مرتکب یک مغالطه ای شده، دچار یک مغالطه ای شده و لذا استدلالش منتج نیست. مغالطه چیه؟ مغالطه این است که انسان وقتی به این عبارت میرسه الامر به ضدین فی آن واحد محال، در بد به نظر ممکن آدم تصور بکند و بپندارد که این قید فی آن واحد به خود کلمه ضدین برمیگرده، یعنی ضدین در آن واحد هر دو امر داشته باشند، این معنای عبارت. فکر میکند به ضدین قید اون کلمه است، به او برمیگرده، بعد میگه که خب این نشدنی است، چنین چیزی از محالات است، چون مستلزم جمع بین ضدین هست و جمع بین ضدین در آن واحد و در لحظه واحده نشاید، در حالی که اگر مقداری انسان دقت بیشتری به خرج بده در همین جمله و در همین عبارت، خواهد دید که این کلمه فی آن واحد و این قید فی آن واحد به کلمه ضدین بر نمی‌گرده، قید کلمه ضدین نیست، بلکه به کلمه امر برمیگرده و قید اون کلمه است. یعنی در آن واحد و در لحظه واحد امر کردن به ضدین از محالات است، امر در آن واحد به ضدین من المحالات، این قید امر است. به این معنا که قائل به ترتب میگه که در مرحله اول امر به اهم فعلیت داره، اما اگر مکلف اهم را ترک کرد و رها کرد، در مرحله دوم در زمان ترک اهم هم امر به اهم فعلیت داره، چون اون امر اطلاق داشت، این مرحله را هم میگیره، و هم امر به مهم هم فعلیت دارد، این امر هم تازه به درجه فعلیت رسیده. پس این شد این که در آن واحد و در لحظه واحده مولا هم ما را امر به این ضد کرده، هم امر به ضد دیگر. این میشد امر به ضدین در آن واحد. بعد باید ببینیم که این محال هست یا محال نیست. بنابراین مغالطه مستدل برملا شد. اگر قید فی آن واحد به خود کلمه ضدین بخورد، معناش اینه ضدین در آن واحد نمیتونن هر دو امر داشته باشن، درست هم هست، چون مقدور انسان نیست. ولی امر در آن واحد به ضدین تعلق بگیرد، این قابل تأمله، قابل دقته. اگر قید کلمه امر شد، در آن واحد امر به ضدین مورد بحث شد، خواهیم گفت بر این که امر به ضدین در آن واحد این دو جور قابل تصوره و به دو نوع ممکنه. تارتن مولا در آن واحد ما را امر می کند به دو امر متضاد، به دو امری که ضد هم هستند، و ضمناً مطلوب مولا هم جمع بینهماست در آن واحد. از عبد می خواد که در ساعت معین و در زمان معین هم این ضد را امتثال بکند، هم اون ضد را جمع بینهما بکند در مقام امتثال. این یک جور. تارتنم در آن واحد امر به ضده می کند، هم به این امر داره، همین الان به اون یکی هم امر داره، ولی مطلوبش جمع بین هما نیست، امتصال هر دو در زمان واحد به آن واحد نیست، بلکه مطلوبش طولیت داره. در مطلوب مولا ترتب مطرح است. معنی ترتب این است که مولا به ما می‌فرماید که ازل نجاست عن المسجد و می‌فرماید که اقم الصلاة، ولی باطن امر این است که ازل نجاسه و ان عصیت فاقم الصلاة، انقذ القریق و ان عصیت فاقم الصلاة و امثال ذلك. مطلوب ها در طول همه، نه در عرض هم. خب حالا که امر به ضدین به دو قسم متصور شد، میگیم که اگر چنانچه مطلوب مولا جمع بین هما باشد، البته چنین چیزی از محالاته چون مقدور عبد نیست، اما اگر مطلوب مولا جمع بین هما نیست بلکه این دو عمل در طول هم مطلوبن، فقط امرشون در یک زمان به فعلیت رسیده، همین الان به اون هم امر داره به این هم امر داره، ولی باطنشو که میسنجیم به اون شکلیست که اگر داره معلق هست، این که مانعی ندارد، این که اشکالی ندارد، به یکی همین الان امر دارد، امر فعلی منجز، به دیگری هم همین الان امر دارد ولی امر مشروط، امر معلق، امر در طول اون، این که مانعی نداره. قائلین به ترتب این رو ادعا میکنن، اشتباه نشه، اون احتمال اول منظورشون نیست. تا شما بگید جمع بین ضدین نشاید، این احتمال ثانی منظورشون هست. در این احتمال فقط امرین در آن واحد هر دو هستن و هر دو فعلیت دارن، وگرنه عمل در آن واحد نیست. مطلوب مولا جمع بین هما نیست، بلکه مطلوب ترتب است به همون بیانی که ذکر شد. بنابراین ما معتقدیم که یک مغالطه اینجوری پیش آمده و این استدلال مستدل منتج نیست. این قول شما از کجا مدعی هستید که این قید فی آن واحد به کلمه امر عود می کند، نه به جمله، نه به کلمه ضدین؟ از کجا همچه ادعای میکنید و بعد میگید دو احتمال و احتمال ثانی الاخر؟ مدلی در این ادعا جواب قلت مفرمایم که دلیلش روشنه، به جهت این که علل فرض بنابر قول به ترتب، معنی ترتب رو دیروز گفتیم، بنابر قول به ترتب همیشه این چنین هست که امر به مهم مشروط است و معلق است به فرض ترک امر به اهم و مخالفت امر به اهم، که فرموده ازل نجاسه عن المسجد و ان عصیت فاقم الصلاة، اینجور گفته. خب اگر به این شکل شد، باطن قضیه این شد، اینجا امر به مهم با این اگر نه تنها مقتضی جمع بین ضدین نیست، بلکه برعکس مقتضی عدم الجمع است. هیچ موقع جمع بین ما صورت نمیگیره، هرگز. چرا؟ زیرا که مکلف در هر آنی از آنات از دو حال خارج نیست، یا این است که در حال انجام اهم به سر میبرد و اشتغال دارد به انجام اهم و در مقام امتثال امر به اهم است، و یا این است که در حال ترک اهم و معصیت اهم و مخالفت اهم به سر میبرد، از این دو حال خارج نیست. اگر چنانچه در حال امتثال امر به اهم باشد، خب در این صورت لا ریب در این که قائلین به ترتب هم میگن دو امر به فعلیت نمیرسن، این که هر دو فعلی باشن، فقط یک امر فعلیت دارد. اون هم امر به اهم است لیس الا، اما در این مرحله که مکلف مشغول امتثال اهم است، امر به مهم دیگه به درجه فعلیت نمی رسد. تشبیه جالبی می کنند، می فرمایند که امر به مهم و این واجب مهم در زمان امتثال اون امر به اهم و واجب اهم عیناً شبیه سایر کارهای مباح است به نسبت به اون عمل مهمتر، به نسبت به اون واجب مهمتر. کارهای مهم شأن، کارهای مباح شأنشون چیه؟ همونطوری که افعال مباح بود و نبودشون نسبت به این واجب اهم یکسان است، امر فعلی نسبت به اونها نیست، همچنین فعل مهم و واجب مهم هم در فرض اول یعنی در فرض امتثال امر به اهم عیناً مثل فعل مباح میموند که امر فعلی ندارد، بود و نبودش یکسانه، ما نمیتونیم اون را انجام بدیم. این مال مرحله اول. و اما در فرض دوم که مکلف اون مأمور به اولی را و امر به اهم را ترک کرده، رفته سراغ مهم، در فرض ترک اهم البته امر به مهم به درجه فعلیت میرسه، اون طرف امر به اهم هم به فعلیت خودش باقی است، منتها اون امر به مهم مشروط به یک شرط، مقید به یک قید هست که با رعایت این قید هیچگاه مشکلی ایجاد نمیشه. اون قید این است که اگر اهم را ترک کردی مهم را انجام بده. امر به مهم یک اگر داره، محرکیتش به قول مطلق نیست، ما را دعوت می کند به انجام متعلق، به اتیان اون واجب مهم، ولی در یک صورت با رعایت یک قید باوت هر کل اهم، این عصیت این ترکت اهم را قصه چنین هست، اما اگر لم تعصی مطلب از این قرار نیست. با این حساب امر به ترتب یا به اصطلاح امر ترتبی که قائلین به ترتب مدعی هستند هیچگاه منجر به جمع بین ضدین، جمع بین اهم در و مهم در آن واحد نیست. تا شما اشکال بکنید که چنین چیزی مستلزم تکلیف به مالای طاق هست و تکلیف به مالای طاق قوی هست، از مولای حکیم صادر نمیشد الاخر، جای این حرف ها نیست. به بیان دیگر و به بیان روشنتر میفرمایند که امر به جمع بین الضدین و طلب جمع بین الضدین از طرف مولا تنها و تنها در صورتی پیش میاد که مولا دو تا مطلوب و دو تا خواسته داشته باشه، اون هم در عرض هم در آن واحد، یعنی در همین آن هم از مکلف بخواد که این اهم رو انجام بده، مثلا انقاض غریق بکند یا ازاله نجاست بکند عن المسجد، و هم در همون آن امر به مهم را انجام بده، در همون آن چنین چیزی جمع بین الضدین میشه، امر به ضدین میشه، طلب ضدین میشود، مطلوب مولا انجام هر دوست در آن واحد،
اون هم کلمه به این شکل است که اگر چنانچه در فرض محال جمع بین هما در آن واحد مقدور مکلف بود، حتما و جزمن کل واحد من هما جدا جدا مطلوبیت داشتن و مولا از ما میخواست که انجام بدیم. این البته مشکل، چنین امر به ضدینی به این کیفیت از محالات است و ممکن نیست. اما قائلین به ترتب که این حرفو نمیزنن در مسئله ترتب که مطلب از این قرار نیست که مولا دو تا مطلوب در عرض هم داشته باشه، بلکه در مسئله ترتب مطلوب ها در طول همان به این معنا که علا فرض محال اگر هم جمع بین هما ممکن بود، باز هم مطلوب مولا در مرحله اول تنها و تنها امتثال اهم بود و نه مهم. امتثال مهم در اون آن اول مطلوب مولا نبود، بلکه به منزله مباهات بود. چرا؟ چون دیدیم که ما وقتی ترتب را تجزیه تحلیل میکنیم، همیشه امر به مهم یک قید داره، یک اگر داره، یک شرط دارد، و اون این که مشروط است به فرض ترک اهم، به فرض مخالفت اهم، به فرض معصیت اهم، وگرنه با وجود فعل اهم امر به مهم فاقد شرط است. اذا انتفشت انتفل مشروط، پس امری به مهم نیست. مهم در این مرحله اصلا مطلوبیت نداره. فلذا باید توجه داشته باشیم که جمع بین الضدین اون حرفا مال جاییست که دو تا مطلوب در عرض هم وجود داشته باشد، وگرنه اونجا که دو تا مطلوب در طول همان و ما نحن فی من هذا القبیل، اونجا جای این فرمایشات به این سخنان نیست. پس به عقیده ما با این تصویری که ما از ترتب به دست دادیم، با این تصویر ترتب کاملا امر ممکن از محالات و ممتنعات نیست، تالی فاصلی برش مترتب نمیشه. و اما مرحله دوم و مقام ثانی بحث، بعد از این که پذیرفتیم که از ترتب امر ممکن، از ترتب امرون که تالی فاصلی برش مترتب نمیشه، حالا در مقام ثانی و در مرحله ثانیه این بحث مطرح میشد که آیا ترتب واقع هم شده یا نه. دلیلی داریم که با اون دلیل اثبات بکنیم اینجا ترتب هست و شرع مقدس در این موارد ترتب وجود داره، دلیلی بر وقوعش هست یا نه. جواب این سوال این است که می‌فرمایند ما اگر بخوایم از ادله نقلیه مطلب رو اثبات بکنیم، یک آیه دلالت کرده باشد مبنی بر اینکه یا ایها الناس ترتبم در اسلام هست، نه همچی چیزی نیست، نه نص آیات نه ظهور آیات چنین دلالتی ندارد. همچنین اگر بخوایم از یک حدیث معتبر به صراحت یا به وضوح یا به ظهورش این معنا رو استفاده بکنیم، بازم نه همچین دلالتی در کار نیست. همچنین اگر بخوان از اجماع که دلیل دیگر نقلیست از اجماع استفاده بکنیم، نه خیر همچین اجماعی در کار نیست. ما هیچ دلیل نقلی و شرعی بر مسئله ترتب نداریم، بلکه خوشبختانه اونی که جای خوشحالیست این است که اصلا برای اثبات این مطلب احتیاج به یک آیه به خصوص یا به یک روایت خاصه یا به یک اجماع خاص نداریم، نیازی نیست. ما از همون راه استدلال به دلیل امر به اهم و دلیل امر به مهم، از همون دوتا دلیل و دوتا خطاب با انضمام حکم عقلی و دلیل عقلی میتونیم مطلب رو در بیاریم پس سراغ آیه به خصوص به عنوان ترتب نباش، آیه روایت به خصوص به عنوان ترتب نباش، از همون آیه که امر به اهم کرده انقض القریب و اون آیه یا روایت که امر به مهم کرده اقم الصلاة با زمینه حکم عقل به بیانی که خواهیم گفت میتونیم ما مسئله ترتب رو استفاده بکنیم. توضیح مطلب درست دقت بفرمایید، مطلب چیه؟ از طرفی فرض این است که کل من الاهم و المهم فی حد نفسه و با قطع نظر از مزاحمت اون دیگری دارای حکم و وجوب هستند. این هم امر دارد و واجب است، اون هم امر دارد و واجب است و هر کدوم جدای از دیگری با نبود اون دیگری امرشون هم به فعلیت میرسه و کل واحد منهما دارای منات و ملاک حکم هم هستن، یعنی مصلحت ملزمه. ازاله نجاست عن المسجد دارای مصلحت ملزمه، انقاذ غریق و نجات شخص محترم و نفس محترمه از هلاکت دارای ملاک و مصلحت، متقابلا اقامه صلات هم که ضد او محسوب میشد این هم دارای ملاک و مصلحت. این از یک طرف کل منهما فی نفسه دارای ملاک و مصلحت حکم هستن و حکم هم براشون ثابته، ولی از طرف دیگر و از طرف دیگر هم فرض این است که کل واحد منهما هر یک از اهم و مهم امرشون به خطابشون مطلقه، هم شامل می شود صورت اتیان به دیگری را و هم شامل می شود صورت ترک دیگری را، هر دو را می گیره. مولا در مقام بیان بود و قید نیاورد، نفرمود که ازل نجاسته این عصیت سلات را یا اقم سلات این عصیت ازاله نجاست را، همچی چیزی نیست. امر به اهم زبان حالش این است که، یعنی ظاهرش این است که ازل نجاسه، اطلاق کلام معنیش این است که سوا اون اقامه سلات بکنی یا نه، سلیت املا تو سلی املا، ازاله نجاست در تو واجب است به قول مطلق. متقابلا امر به مهمم اطلاق دارد، اقیم سلات یا سلم معنیش این است که یجب علیک سلات، مساویست که کار دیگه انجام بدی، ازاله نجاست عن المسجد بکنی یا ازاله نجاست عن المسجد نکن. این هم از یک طرف. با این حساب که امر کل من هما اطلاق دارد، سلیت املا ازالت نجاست را املا، اگر آقایون دقت بکنن نسبت بین این امر به اهم و امر به مهم را از نسب اربع خواهند یافت. چه نسبت بینشون هست؟ بین این دو خطاب پیداست که نسبت ها آم مخاص من وجه، آم مخاص من وجه یعنی این دوتا کلی و دوتا خطاب یک قدر جامع و ماده اجتماع دارن و دوتا ماده افتراق دارن. ماده اجتماعشون اونجاییست که هر دو باشن، هم این امر هم اون امر، رو بما یمکن هم ازاله نجاست باشد و هم اقامه صلات. اونجایی که وقت نماز داخل شده هم امر به ازاله، وارد مسجد هم شدیم دیدیم مسجد هم آلوده شده یا دیدیم یه انسانی هم در حال غرق شدنه، هم این امر اونجا فعلیت پیدا میکند و ملاک داره، هم اون امر. این ماده اجتماع. ربما یمکن امر ازاله نجاست به فعلیت برسه ولی امر سله به فعلیت نرسه. اون جاییست که مثلا 8 صبح وارد مسجد شدیم دیدیم مسجد آلوده است، امر به ازاله به گردن ما آمد ولی فعلا خبری از امر صلاتی نیست. و ربما یمکن که امر صلاتی در ما واجب بشه و منجز بشه به عهده ما بیاد اما امر به ازاله نجاست به عهده ما نیاد. ماده افتراق است. مثل این که سر ظهر است اذان رو گفتن امر صلاتی آمده ولی مسجد آلوده نیست، امر ازاله به دوش ما نیامده، پس چون نسبت بین آما آم خاص من وجه، فلذا آم خاص من وجه قانونش این است که به صورت اتفاقی و تصادفی و به صورت موجبه جزئیه و بعض الموارد قد یتفق المزاحمت بینشون، اونم در خصوص ماده اجتماع، چون هر دو دلیل اطلاق دارن و به اطلاقشون ماده اجتماع را میگیرن، اون یکی به اطلاقش میگوید سله، این یکی به اطلاقش میگوید اینجا عزل نجاسه، هر دو امر اینجا به اطلاقشون میان و وظیفه ای را به دوش مکلف میارن. منتها از اون ره گذر که در خصوص ماده اجتماع جمع بین هما ممکن نیست، چون مستلزم جمع بین ضدین هست و مکلف مقدورش نیست، تکلیف به ما لا یطاق لازم میاد، فلذا نوبت میرسد به این که ما از احد و هما رفعیت بکنیم، یا از سله و یا از عزل نجاس. حالا که بنا شد از احد رفعیت بشه، احد از درجه فعلیت بیفته، امر دائر است بین این که ما از اطلاق احد رفعیت بکنیم و اون را مقید بکنیم به فرض عدم دیگری، به فرض ترک دیگری، به فرض مخالفت دیگری، یا این که نه از اطلاق احد رفعیت نکنیم بلکه از اصل احد و دلیلین رفعیت بکنیم، به کلی اون احد را دور بیندازیم، بگیم تا مادامی که اون هست اون دلیل این هست، اون دلیل دیگر اصلا نیست. خب شما چه صلاح میدانید؟ عقل شما چی میگه؟ آیا از ریشه و اساس دلیل رو بزنیم یا از اطلاقش چشم برداریم، چشم بپوشیم؟ پیداست که عقل انسان میگه از اطلاق احد و دلیلین صرف نظر کن، نه از اصلشون، اصل اون احد. چرا؟ جهت این که اینجا ضرورت پیش آمده، لولا اضطرار و ضرورت ما به اطلاق هر دو دلیل عمل می کردیم، اما ضرورت پیش آمده، جمع بین هما ممکن نیست، تکلیف مالایوتاقه، بناچار باید از احد دست برداریم. حالا که روی ضرورت از احد رفعیت میشه، مقتضی موجود است ولی مانع آمده، آقایان میگن از ضرورات و تتقدر و تقدرها، امور استراریه به اندازه ای قابل ارتکابن که رفع ضرورت بشه، نبیش از اون مقدار، بیش از اون مقدار مجاز نیستیم. در شرع مقدس ما اینو داریم، رفع مستور رو الی، به چیزی اگر مستر شدید از دوش شما برداشته شده، رفع مالا یتیقون، چیزی را که مقدور شما نیست از شما برداشته شده، ولی به چه مقدار برداشته شده؟ به همون مقداری که مسترید در شما حرام نیست، نبیش از اون، به همون مقداری که مقدورتون نیست واجب نیست، نبیش از اون مقدار، اگر مقدورتون بود حق مخالفت به حق ترک نده. خب با این بیانات به حکم عقل ما در مورد ماده اجتماع نسبت به عزل نجاسه و سلم از اطلاق احد رفعیت میکنیم، نه از اصل و دلیلین، اصل احد و ما، اطلاقش رو کنار میگذاریم، یعنی مقیدش میکنیم به صورت عدم اون دیگری و معصیت اون دیگری، اگر چنین کاری رو بکنیم مسئله حل میشه. خب تا اینجا رسوندیم که باید از اطلاق احد صرف نظر بشه. سوال این است که آیا از اطلاق دلیل اهم صرف نظر بکنیم و اون را مقید بکنیم به صورت ترک مهم، یا از اطلاق دلیل مهم صرف نظر کنیم و اون را مقید بکنیم به صورت ترک اهم و معصیت اهم؟ پیداست از اونجا که اهم واجب مهمتر ارجحیت داره، اولویت دارد نسبت به واجب مهم، و به حکم عقل تقدیم مرجوح بر راجح قوی هست، امر راجح رو نمیشه نادیده گرفت، فلذا ما مجبوریم و ناگزیر هستیم از اطلاق خطاب مهم و دلیل مهم رفعیت بکنیم، اطلاق او را مقید بکنیم به صورت فقدان اهم، نعصیت اهم، ترک اهم. یعنی اینجور بگیم، هر دو رو که کنار هم میگذاریم و تقیید میکنیم، باطن قضیه این میشد که عقم ازل النجاسه یا انقذ القریق و این اسیتف عقم سلات و هازا و معنای ترتب که از اول مکرر گفتیم، ترتب یعنی اینا در طول همان خطاب به واجب مهم، در طول خطاب به واجب اهم است و مشروط به ترک اهم است. بنابراین با استفاده از خود خطابین و با انضمام حکم عقل، که عقل میگد جمع بین هما در آن واحد برای عبد ممکن نیست، یک، ترجیح مرجوح بر راجح قوی هست، دو، با استفاده از این خطابین و اطلاقشون و این احکام عقلی روی هم رفته، ما نتیجه رو میگیریم، مطلوب خود رو اثبات میکنیم که مطلوب ما قصه ترتب قضیه ترتبه. در خاتمه مرحوم مظفر این جمله رو هم اضافه میکنن، میفرماین که ما از راه اطلاق این دو امر با انضمام حکم عقلی و احکام عقلیه ثابت کردیم که امر به مهم ترتبی است، در طول امر به اهم است، مشروط به ترکشه. حالا میخوایم ببینیم که این نوع دلالت که از راه حکم عقل و از راه استفاده از خطابات به دست میاد، اسم این نوع استفاده و دلالت رو چی میگن؟ خطابین با انضمام حکم عقل دلالت میکنن بر ترتب. نام این دلالت چیه؟ میفرماید که در خاتمه مباحث باب رابع از ابواب مباحث الفاظ که راجع به مفاهیم بحث میکردیم، در خاتمه اونجا گفتیم که این نوع دلالت از باب دلالت اشاره است، در مقابل دلالت اقتضا و در مقابل دلالت تنبیه. دلالت اشاره هم اون دلالتی بود که نه، اصل و دلالت مراد و مقصود متکلم هست به اراده استعمالیه و طبق ظهور کلام، و نه هم این لزومش لزوم بیان به معنی الاخص است که بشه دلالت لفظیه، بلکه لزوم بیان به معنی الاهم یا لزوم غیر بیان هست که با استدلال و با تصورات و دقت ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که اینجا از همین قبیل بود، فلزام شد از نوع دلالت اشاره. به دلالت اشاره هم همونجا گفتیم که گاهی از یک کلام این معنا به تبع و به حکم عقل دانسته میشه و گاهی از دو کلام و دو خطاب به زمینه هم این معنا استفاده میشه. مثالم در همونجا زدیم، اینجا از همین قبیل هست، دو تا خطاب داشتیم، بنا شد یکی رو مقید بکنیم با اون حکم عقلی و قواعد عقلیه. ملاحظه کردید که چجور ما مسئله ترتب را نتیجه گرفتیم. بنابراین هیچ کدوم از خطابین به ظهورها و به دلالت لفظیه دال بر ترتب نیستن. با این مقدمه چینی ها و با این احکام عقلیه ما مسئله ترتب رو اثبات کرد. اینم از این. بعد دوباره طبق معمول برون مظفر در این مباحث جزء دوم، چون مباحث دقیق هست، هی قدم به قدم تکرار میکنن. فکر نکنید که هرچه مربوط به ترتب بود بیان شد، مسائل دیگر، ادله دیگر، سخنان دیگر هست که آقایان اونها رو در تقریرات دروس خارج بیان کرده و ذکر کرده. هر کسی مایل هست به اون تقریرات دروس خارج مراجعه داشته باشه، که البته توصیه میکنم در این مرحله آقایان خودشون رو به زحمت نندازن، خیلی مراجعات طولانی نداشته باشن، همین مقدار مطالب خود کتاب حل و هضم بشد هنریست. اگر فرصت اضافه آمد مراجعه اشکالی نداره، ولی اصل فهمیدن مطالب کتاب اصول در این مرحله. خب حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. و ظاهر به نظر ما ان اول من اساسه، نخستین کسی که تأسیس کرده
و پایه‌گذاری کرده این فکر و این نظریه ترتب را
و تنبه لها، متنبه شده برای این فکره، آقای محقق ثانی صاحب جامع المقاصد هست و شاید پس از ایشون مستحکم کرده ارکان و مبانی این نظریه را جناب سید بزرگوار میرزای شیرازی میرزای دوم، کما این که احکم مستحکم ساخته این فکره را و نقعها پاکسازی کرده اون را از زوائد و ابهامات، شیخون المحقق النائینی فرمود میرزای نائینی طیب الله مثواهم، تربت همه اونها را. و هذه الفکره، این نظریه ترتب و تحقیقها و بررسی این نظریه، من اروع از دقیق ترین و عمیق ترین و ارزنده ترین مطالبی است که انتهی الیه منتهی شده است به سوی این فکره، به سوی این ما. البحث الاصولی، مباحث اصولیه، هم از حیث تصویر که چجور این مسئله را تصویر بکنیم، ترتب یعنی چه، و هم از حیث عمق این مسئله و حل و فصل این مسئله. و خلاصت و فکرت ترتب، خلاصه معنی ترتب این است که از خارج در درس قبل گفتیم، این که لا مانع عقلن، قائل به ترتب میخواد بگه به نظر ما عقلن هیچ مانعی نیست من ان یکون امر به مهم فعلیان، اون هم به درجه فعلیت برسه، واجب الامتثال بشه، معصیتش حرام باشد و عقاب داشته باشه، امر به مهم فعلی بشد، انت اسیان امر به اهم، وقتی که اون امر مخالفت میشه. فضا اصل مکلف، هنگامی که مکلف معصیت کرد اون امر به اهم را و ترک الاهم، واجب اهم را ترک کرد و پشت سر گذاشت، نادیده گرفت، فلا محذوره، دیگه مانعی نیست، محذوری نیست، فی ان یفرز الامر بالمهمه، حین اذن، در این که فرض بشد و تصویر بشد امر به مهم، حین اذن، یعنی حین ترک الاهم، امر به مهم در این مرحله به درجه فعلیت برسه. از لا یلزم، از این فرض امر به مهم و فعلیت امر به مهم، طلب جمع بین الضدین، اونچنانی که مستدل مدعی است کما سیاتی توضیح. باز عالم یکون مانون عقلیون، وقتی که هیچ مانع عقلی، این مال مرحله ثبوت و مقام امکان، ممکنه تالی فاسد نداره. باز عالم یکون هیچ مانع عقلی از این داستان ترتب، فن دلیل یساعد، و دلیل که بعدا میگیم چیه، از خارجم گفته این دلیل مساعد هست و همراهی میکند علا وقوع ترتب. دلیل چیه؟ و هوه و دلیل ها و نفس همین خطابین، امر به اهم و امر به مهم، نفس همین دلیلین است که المتضمنین، این دلیلین، مر امر به اهم را ازل نجاسه و امر به مهم را اقم الصلات، و هما کافیان، این دلیلین خودشون به زمینه حکم عقل که بعدا توضیح داده میشه کافی و وافی هستند برای اثبات وقوع ترتب. که بله، ما در اسلام چه این مسئله داریم، احتیاج به هیچ آیه و روایت خاصی هم نیست. و علیه، با این بیانات ما که اشاره کردیم به دو مرحله، فکرت و ترتب، نظریه ترتب و تصحیح این نظریه، یا توقف و علا شیعین رئیس، این دو مطلب اساسی و رکن در این باب ترتب، احد و شیعین، یکی از این دو مطلب، امکان و ترتب فی نفسه، آیا ترتب یه حد ذاته امریست ممکن تالی فاسدی برش بار نمیشه، یا ترتب امریست محال و ممکنه تالی فاسد داره؟ این یک. ثانی شیعه، مقام دوم، از دلیل علا وقوعه، علا فرض امکان، آیا دلیلی بر وقوع خارجیش هست یا چنین دلیلی بر وقوعش نیست؟ اول اول، مرحله اول که مرحله امکان باشه، و هو امکان ترتب فی نفسه ی حد ذاته، فبیان این اول اینه، این اقصا با یقال عمده دلیل قائلین به استعاله و امتناع رو بیان میکنیم و اون دلیل رو رد میکنیم و ضمناً توضیح میدیم که نه، هیچ تالی فاسدی برای قول به ترتب نیست، منتها باید معنی ترتب رو درست فهمید و تصویر کرد. این اقصا با یقال نهایت چیزی که گفته شده در ابطال ترتب به استحاله ترتب
خب دعوان لزوم المحال منه گفتن ترتب مستلزم محال است و مستلزم المحال محال و ترتب محال. کدوم محال است که از ترتب لازم میاد و پیدا میشه؟ دوباره با اون محال فعلیت الامر به ضدین فی آن واحد این است که امر به ضدین در آن واحد هر دو به فعلیت میرسن، چنین چیزی از محالات است چون مستلزم جمع بین ضدین است و هو غیر مقدور الاخر که از خارج توضیح داد. حالا اجمالش هم این چطور یعنیم فعلیت هر دو امر در آن واحد؟ لند قائل به ترتب و طرفداران امکان یقول به اطلاق الامر بالاهم، این قائل است به این که امر به اهم در این مرحله اونم مطلق است، شامل این مرتبه هم میشه، اطلاق دارد و شمول عطف تفسیر اطلاقه، شمول این امر به اهم مرد و صورت فعل اهم را هر زنهایی که داریم انجام میدیم این امر فعلیست و ترکش را اگر هم ترک بکنیم باز امر از دوشما برداشته نشده، دائی و انجام است در آن بعد. اونگاه ففی حال فعلیت الامر بالمهم در همین آن بعدی که ما اهم را ترک کردیم امر به مهم به قول ترتبی ها به فعلیت میرسه، در حالی که در حال فعلی شدن امر به مهم و هوه که این حال همون حال ترک اهم است، یکون الامر بالاهم اونم فعلی جن علا قول این قائل اون امرم به درجه فعلیت میرسد، اونگاه این مستلزم امر به ضدین هست در آن واحد، امر به ضدین در آن واحد محال، پس این ترتب مستلزم محال است الى آخر که از خارج استدلال رو در دو مرحله گفتم در بحث قبلی و بعد مرحله اول صغرن و کبرن تثبیت شد و بررسی شد. و اما جواب ما مرحوم مظفر که از طرفداران امکان هست میگه ترتب ممکن، برایم که ولیکن نهاز دعوا این ادعایی که شد که قول به ترتب مستلزم یمچه طالب آزدیست، این ادعا این در قائلین به ترتب و طرفداران امکان باطلتون. چرا؟ لعن قوله قول این قائل و مستدل که میگفت الامر به ضدین فی آن واحد محال، گفت ترتب مستلزم یمچه طالب آزدیست، این کبرای اساسی مرحله اول فیه در این قول مستدل مغالطتون ظاهره، یک مغالطه آشکار و واضح وجود دارد، چون مشتمل استدلال مشتمل بر مغالطه است منتج نیست. کدوم مغالطه؟ فعن قید فی آن واحد، این کلمه در فی آن واحد در عبارت در کبرا موهن آدم رو به اشتباهی اندازه و آدم توهم میکنه که انه او این قید را چون الاخد کلمه ضدین و معناش این است که ضدین در آن واحد نمیشه هر دو امر داشته باشن، ضدین در آن واحد فکر میکنه آدم که این به ضدین برمیگرده و یکون این مطلب محالن، چنین چیزی از محالات میشه. چرا؟ از یستهین و جمع به ضدین چجور میشه جمع به این آواتر مکلف در آن واحد هم این ضد را انجام بده هم اون را مقدور نیست دین نباه و قابل از این که خب این قید در حقیقت در واقع با دقت بیشتر راجعون الى خود امر، یعنی در آن واحد امر بکند مولا ما را به دوتا ضد، هم امر به این ضد هم امر به اون ضد، این منظوره. خب بسیار خوب به امر برگرده، مگه عوض میشه؟ بله. بل استحالت فی ان یعمره، هیچ استحاله و امتناعی نیست در این که امر کند مولا در آن واحد ما را بزده، البته با این قید ازالم یکون مطلوب مولا و جمع بین آبا در آن واحد، امر بزده این که می کند در آن واحد خودش بجوره، یا مطلوب جمع بین آبا در آن واحد مکلف هر دو را انجام بده این میشه، لا مطلوب جمع بین هوا نیست به بیانی که ایشون بیان میکنند، این اشکالی نداره، ترتب همینه، هیچ استحاله‌ای نیست در اینکه امر کند مولا در آن واحد عبدش رو به ضدین، البته مشروط بر اینکه لم یکن مطلوب جمع بین هوا در آن واحد. چرا؟ لأن محال هو جمع بین ضدین است، این نمیشد لل امر به هما فی آن واحد، نه اینکه امر به ضدین در آن واحد هم نشد، اونم دیر لم یستلزم الجمع بین هما، ولو این شکل که این امر مستلزم جمع بین هما نباشد، ترتبی باشد. خب بنابراین این قید به کلمه امر برمیگرده، اونم دو احتمال درست کردیم، احتمال ثانی مراد از این اشکالی نداره. اما این قید فی آن واحد، سؤال به چه دلیل این قید به کلمه امر برمیگرده نه به عبارت ضدین؟ جواب، اما اینکه قید فی آن واحد راجع الی امر برمیگرده به خود امر، کلمه امر در عبارت لا اله زده، نه اینکه برگرده به کلمه زده، این توازن از واضحاته. چطور واضح هست؟ لندر مفروض از طرف این فرض این است که امر به مهم مشروطون به ترک الامر، ترتوری این حرف رو میزند حقیم از ازل نجازه به این حسیده کذا، این مشروط است به امره، امر به مهم مشروط است به ترک اهم. بنابراین خطاب ترتبی، خطاب ترتبی که این اصیت کزا لیست فقط لا یفتسل جمع بین الزدین، نه تنها مقتضی جمع بین الزدین نیست، بل یفتسی عکس ذالک، مقتضی عکس، مقتضی عدم الجمع. این که اشکال نداره، جمعش مشکله، چجور مقتضی عکس است؟ لأنه و شأن چنین است فی حال انشغال یا اشتغال مکلف به امتصال امر به اهم، از دار خارج نیست، یا در حال امتصال است یا در حال ترک. در حال امتصال اشتغال مکلف به امر به اهم، به اطاعت آن امر به اهم، که لا امر فی حاضر حال الا بالاهم. اینجا رو که همه قبول داریم که هیچ امر فعلی نیست در این مرحله مگر نسبت به همون اهم و نسبت اون مهم الیه، نسبت اون واجب مهم الیه الالاهم، هینه ازن هینه امتصال امر به اهم و اطاعت او اینن که نسبت المباهات الالاهم، چیزون مباهات فعل و ترکش یکسان است، واجب مهم هم در این نقله فعل و ترکش یکسانه، بر ترکش هیچ کنه تالیفاصل مترتب نیست. این مال مرحله هم و اما در حال ترک اهم و انشغال به مهم، در این مرحله بخش دوم، فان الامر به اهم نسلم، ما قائلین به ترتب قبول داریم که انه یکون
فعلی کن، در این مرحله اینم فعلی
و کذالک که امر به مهم اینم فعلی، ولیکن خطاب المهم حسب الفصل، خطاب مهم امر به مهم در حسب الفصل حفظ ترتب مشروطون به ترک الاهم و مشروطون به خلوب زمانه من الاهم نه به فعل و امتصال. فبی آزل حال المفروض که ترک الاهم نست به خلوب زمان، یکون و امر به مهم دائین به مکلف الى فعل المهم. باز قید میکنیم در حال ترک اهم، و وقتی این قید را آوردیم طولیت پیدا شد و کیفه یکون و این امرها دائین الى الجمع بین الاهم و المهم فی آن واحد، چجور مقتضی جمع است؟ این خطاب ترتبی چجور مقتضی جمعه؟ بلکه مقتضی عدم الجمعه. این به این بیان و به عبارت اوضح و روشنتر میخواد اینو بگیم، این ایجاب الجمع واجب نمودن مولا برما جمع بین دو عمل اهم و مهم را و امر به هر دو لا یمکن ان یتصور، قابل تصور و تعقل نیست، الا اذا کان هناک مطلوبان فی عرض واحد، اگه دو تا مطلوب در عرض هم و در آن واحد داشته باشه، البته میشه طلب جمع بین الضدین و چنین چیزی از محالاته. این فقط در این صورته، اونجایی که مطلوبان باشن در عرض واحد، علاوه چی که لو خرس امکان جمع بین این دو عمل و این دو مطلوب، لکان کل من هما مطلوبه، در همین آن هر دو رو میخواد که با یک دست آدم هر دو هندوانه رو بگیره. اما اونجا مال جمع بین ضدین است و نمیشه. در مسئله ترتب که مورد بحث ماست این چنین نیست، لو فرض محالا در فرض محال امکان جمع بین ضدین باشه، جمع بین آنها ممکن باشه، بازم فعلا این جمع لا یکون و مطلوب شرعه ضریب شرعه فعلا و شرچین است، لا یکون و مطلوب الا الاهم و لا یکون مهم در حال امتصال اهم علا صفت مطلوبیت اصلاب عبدانی را در طول همم، زیرا که طلب المهم بر اصل فرض مشروطون به ترکل اهم، فرع فعل الاهم لا یکون، این مهم اصلا مطلوبن، مهم مطلوبیتی ندارد تا ما انجامش بدیم یا انجامش ندیم. فلذا آقا دقت داشته باشید در خود کلمه ترتب را اقل تأمل بکنید. کنید تا به طور همیشه اشتباهی بشه. و اما ثانی مقام دوم و هو دلیل و اون مقام ثانی عبارت از وجود دلیل بر وقوع این نظریه ترتب. دلیل بر وقوع خارجیش داریم یا نه؟ فرمود که بله دلیل داریم و امن دلیل هو نفس و دلیل یل امره، همون دوتا دلیل امر به اهم و امر به مهم منتها به زمینه حکم امر. فبیان این مقام ثانی وجود دلیل این ان المفروض امن لکل من الاهم و المهم حسب دلیل کل منهما حکم. هر یک از اهم و مهم، واجب اهم و واجب مهم بر اساس خطابشون به دلیلشون که صادر شده از مولا، هر کدوم دارای حکمی هستن مستقل جداگانه با قطع نظر از وقوع مزاحمت بین آما، کل واحد منهما فی نفسه با قطع نظر از تظاهر دارای منافع و مصلحت هم و واجب هم هست. این از یک طرف. از طرف دیگر کما این که مفروض این است که دلیل کل من هما مطلق بالقیاس الى صورت فعل الاخر و عدنه، اون دلیل میگه عجل نجاسه در مقام بیان هم است. نگفته این اسیت سلات را عجل مطلقه چه سلیت هم لم بیسلیت، اونم میگه اتون سلات. نگفته از که لم تزل لم تزل نجاست فعقیم، نه عقیم سلات مساویست که ازاره نجاست بکنی آنه خطابه مطلق. اون گفت نسبت به این آمار حساب کردیم که آن بخواست من وجه هست در ماده اجتماع گاهی مزاحمت پیدا میشه. فعضا وقت تضاهم بین این دلیل اتفاقا و تصادفا به صورت موجود کن دیگه دوست دیگه رسیده عقل موارد کمان مسئله ماده اجتماع باشه. حالا یه موردی در خارج برخورد کردیم، خیلی جا ازاله نجاست هست اقامه صلات نیست، زمانش نرسیده. خیلی جا اقامه صلات زمانش رسیده ولی مسجد آلوده نیست، اداره نجاست نیست. یه جا اتفاقا اول ظهر شد وارد مسجد شدیم دیدیم که مسجد هم آلوده شده، این شد اتفاقی. تا در اثر اطلاق دلیله یحتزیان این خطابه به دلیله ایجاب جمع بین آمارا که مولا بر ما واجب کرده باشد در همین آن هم نماز بکنیم و هم ازاله نجاست، ولیکن نزاله که محال این ایجاب جمع از محالات هست چون مستلزم تکلیف به بالای اتاقه. فرابط زنطور فعلیت هم اطلاق احد چاره ای نداریم که از احد و دلیره صرف نظر بکنیم و گفتیم حالا از اطلاقش صرف نظر بکنیم و مقیدش بکنیم به صورت ترک دیگری یا از اصل و ریشه صرف نظر بکنیم. فرمایید که لاغه بدر این که رفعیت میشد از اطلاق احد نه از اصل احد، چون از ضرورات تقدر و قدرها که از خارج توضیح داد. حالا که بنا شد از اطلاق احد رفعیت بشه، از اطلاق دلیل اهم رفعیت بکنیم یا از اطلاق دلیل مهم، فرمود که برای چند مفروض این است که اهم اولویت داره و ارجحیت داره. این یک به حکم اهم بلای اوقت تقدیم مرجوع بر راجع و مهم بر اهم، این دو اینم به حکم اهم. فیتعین و الا بلا بود رفع الید ان اطلاق دلیل امر به مهم فقط او رو مقید کنیم. اما ولایت از این ذالک این رفعیت از اطلاق رفعیت از اصل دلیل مهم را که بگیم در مرحله ثانی اصلا دلیل مهم فعلی نیست، نه آقا فعلیت داره ولی مقید هم. چرا لایت از این رفعیت از اصل را؟ زیرا چنچین از این نما نرفع الید از این اطلاق از جهت تقدیم اطلاق اهم بر اطلاق مهم لمکان مزاحمت بین آما و ارجحیت الاهم وقتی به جهت ضرورت شد و ضرورت این نما تقدر و قدرها به مقدار ضرورت ما میتونیم مرتکب بشیم مازاده بر او حق ارتکاب نه. خب به ادامه فعنل یب ان اطلاق دلیل وقتی که از اطلاق دلیل مهم رفعیت کردیم و تبدیلش کردیم به صورت ترک اهم، این معنای ترتبه. ترتب غیر از این چیزی نیست. به ادامه فعنلیت را رفعیت کردیم از اطلاق دلیل مهم با بقای اصل دلیل در رتبه بعدی فهم معنا ظالم این رفعیت از اطلاق معناش اشتراط خطاب مهم است به ترک اهم، یعنی آقا خطاب مهم دیگه مطلق نیست مقید به ترک اهم است و هذا به معنی ترتب المقصود. این چه اشکالی داره؟ کاملا ممکنه. در حاصل کلام این است که ان معنا ترتب المقصود اون معنای ترتبی که مورد بحث ما مورد نظر هست خب اون معنا عبارت است از مشروط بودن امر به مهم به ترک اهم و این اشتراط این تقیید حاصل فعلا و بالفعل به مقتضی دلیلین و خطابین یک نه از زمینه حکم عقل و عدم امکان جمع بین امثالشون معا، این یک حکم عقلی و به تقدیم راجع بر مرجوع الذی لا یرفع، که این حکم عقل بر نمیدارد الا اطلاق دلیل مهم را نه اصلش را، فعلی هذا یبقا اصل دلیل امر به مهم، عبارت بعضی ها داره بالاهم اینجا اشتباه شده، امر به مهم نویسنده اشتباه کرده نسخه بردار، فیبقا اصل دلیل امر به مهم علی حاله به فعلیت خودش بر حال خودش در صورت ترک اهم وقتی بر حالش بود، فیکونو اون امری که متضمن هست او را این دلیل دلیل مهم مشروطا به ترک الاهم، این معنای تقییده ترتوان چیزی غیر از این نیست. و به عبارت اوزه این دلیل مهم فی اصلش قطع نظر از مزاحمت مطلق بود، حکم الصلاة مطلق بود، یشمل صورته، یکی صورت فعل اهم، یکی صورت ترک اهم، حکم الصلاة سوال
ازاله نجاست
بکنی یا نکنی، ولما رفعنا، اما چون مزاحمت آمد ناچار شدیم، لما رفعنا یک را ان شمول این دلیل مهم به صورت فعل اهم را، اونم به جهت خاطر مزاحمت یک تقدیم راجح بر مرجوع دو، فیاد با شمول این دلیل مهم محصولت ترک امر را برا
مزاحم اونجا دیگه معارضی
نداره و حاضا معنای اشتراط
اون مهم به ترک اهم،
مهم مشروط به ترک احمد غیر از این معنای دیگری نداره، ترتب یعنی همین
ترتب
غیر از اینی که گفتیم معنا و مفهومی براش نیست. فیکونو هذا الاشتراط مدلولا
لدلیل الامرین